بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. خب جلسه قبل عرض کردیم که در تعیین هم کمیت و هم کیفیت نفقه هم شرایط زوجه دخیل است و هم شرایط زوج. نتیجهش کجا آشکار میشه این مطلب؟ نتیجه اینجا آشکار میشه. فرض کنید زوجه از یک خانواده ایست که مخارج زندگی اونها از مخارج معمول غالب مردم بیشتر. زوج هم براش امکان هست که این مقدار را تأمین کند. زوج ممکنه میتونه این مقدار رو بیاش براش بدون اینکه به حرج بیفته میتونه کار بکنه تأمین کنه. اما اگه به خودش باشه زوج، یعنی بخواد فقط خرج خودشو در بیاره، این آدم قانعیه، انقدر کار نمیکنه. روزی یه ساعت کار بکنه یه نون پنیری در میاره باش زندگی میکنه، همین مقدار براش کفایت میکنه. میتونه روزی 5 ساعت کار بکنه هر روز چلو کباب بخوره، اما میگه نمیخوام همین نون پنیر واسه ما بس. حالا زن گرفته، این زن کسی است که تو خونه هر روز چلو کباب میخورده. وظیفه مرد در اینجا چیه؟ دیگه نمیتونه بگه من چون قبلا با قناعت زندگی میکردم پس الان هم به همان قناعت میام کار میکنم به همان مقدار نون پنیری که در میآوردم. نه خیر، تو زن گرفتی، زنی که مخارجش بیش از این مقداره و تو هم برات امکان دارد بدون حرج اینو تهیه بکنی، به حرج هم نمیفتی. وظیفه تو این است که این مقدار را تأمین کنی و در اختیارش قرار. یکی از موارد. اما اگر مصارف زوجه قبل از ازدواج در حد نوع مردم بوده یا حتی کمتر از اون بوده، اما زوج کسی است که تمکن دارد، زوج فردی است متمکن، بالفعل امکانات زیادی تحت اختیار اوست، نه اینکه باید بره کار بکنه تا کسب، نه همین الان بالفعل داره این امکانات، تاجره، تاجرزاده است، آلاف و علوف داره. زوجه کیست؟ زوجه از خانواده متوسط یا دون متوسط. اگر فقط بخوایم بگیم شرایط زوجه رو لحاظ کن، چی میگیم؟ میگیم این قبل از اینکه بیاد تو خونه تو هر روز چی میخورد؟ نون پنیر. الانم بهش نون پنیر بده. اما عرض کردیم این قابل التزام نیست. اینجا شرایط فعلی که زوجه پیدا کرده، یعنی تبدیل شده به زوجه یک فردی که این فرد تمکن مالی دارد، این دخیل میشود در نفقه‌ای که استحقاق داره این زوجه. بنابراین باید شرایط فعلی زوجه را بسنجد با لحاظ این که زوجه این فرد است. ببینه وقتی زوجه این فرد شد، اون وقت عرف میگه چنین زنی چه احتیاجاتی داره، چه نیازی داره، همونو باید برآورده. پس تا اینجا دوتا فرض رو گفتیم. یه فرض زوجه ما فوق مقدار متعارف مصارفش بوده، زوجه هم امکان دارد براش تهیه آن مقدار، اگرچه اگه به خودش بود این کارو نمی کرد، یعنی الان بالفعل تحت اختیارش نیست، اما می تواند بدون حرج کسب بکنه، براش واجب است همان شرایط رو برای همان شرایط قبل از ازدواج رو برای زوجه چیکار کنه؟ تامین کنه. دو، زوجه قبل از ازدواج وضعش ضعیف بوده، مادون متعارف بوده، اما زوج بالفعل دارای امکانات زیادی است. اینجا باید چی کار کنه؟ با لحاظ حالت فعلی که زوجه دارد و زوجه چنین فردی است، نفقه او را بپردازد. نمیتونه بسنده بکنه به نفقه به لحاظ حالت سابقه زوج. سه، زوجه همین فرض، زوجه قبل از ازدواج وضعش ضعیف بوده، زوج در همان حد امکانات فعلی دارد، در همان حدی که او سابق داشت امکانات دارد، اما براش امکان دارد توسعه در زندگی، این امکانو دارد، میتونه 2 ساعت در روز بیشتر کار کنه بدون اینکه به حرج و زحمت بیفته، امکانات خیلی بیشتری به دست بیاره، یا تغییر شغل بده بره توی جای دیگری کار بکنه، شغل دیگری انتخاب بکنه، امکاناتش خیلی بیشتر بشه. آیا اینجا واجب است زوج چنین کاری بکنه؟ نه، بر زوج واجب نیست. چرا؟ چون نفقه زوجه را در همان حدی که لازمه داره تأمین میکنه، بیش از اون وظیفه ای نداره. به عبارت دیگر اگه بخوایم ملاک بدیم، ملاک این است، در حکم عرف به نسبت به کمیت و کیفیت نفقه‌ای که زوجه استحقاق آن را دارد، عوامل مختلفی میتواند مدخلیت داشته باشه. لزوماً این گونه نیست که فقط یه عامل باشد. بگیم فقط زوجه رو نگاه کن، ببین قبل از اینکه بیاد خونه زوج وضعش چجوری بود، همونو براش حفظ کن. نه، اینطور نیست. این یکی از عوامله، کل عامل نیست. عوامل دیگری میتواند مدخلیت داشته باشد. بنابراین در تعیین ملاک میتونیم اینطور بگیم: آن چیزی که بر زوج شرعاً واجب است این است که نفقه زوجه را به نحوی تأمین کند که عرفاً گفته شود اقامه صلب زوجه کرده یا اقامه زهر زوجه کرده، همان تعبیری که در اخبار و روایات است. حالا اقامه صلب و اقامه زهر در موارد متعدد ممکن است ملاکات متعدد داشته باشه. عرف باید بگه آن چیزی که الان این زوجه با آن اقامه صلبش می شود، اقامه زهرش می شود، تحت اختیار او توسط زوج قرار داده شده. عرضم کردیم دیروز اقامه صلب و اقامه زهر به معنای این نیست که یه نون خشکی بذاره جلوش که این بخوره نمیره. اقامه صلب به معنای بخور و نمیر نیست. اقامه صلب یعنی این که آن زندگی را که بر اساس این عوامل و شرایط چنین زنی علل قاعده توقع میرود در نزد عرف که این زن از آن برخوردار باشد، این زوج برای او تأمین کند. این ملاک اصلی ماست. اما یه مسئله در اینجا باقی میماند، اونم این که اگر زوج تنگ دست بود، فقیر بود، یا از اول فقیر بود از وقتی زن گرفته، یا این که نه اول امکانات داشت نفقه زن رو میتونست بده، بعدم ورشکست شد، اموالش از بین رفت، زمینگیر شد، مریض شد، الان دیگه برای زوج امکان ندارد آن نفقه ای را که به حسب عرف زوجه استحقاق آن را دارد به او بپردازد. آیا باز هم میشه گفت تکلیفی متوجه زوج است نسبت به نفقه مازاد یا نه؟ ظاهر کلمات برخی از اصحاب که گذشت، مثل فاضل مقداد و صاحب جواهر و اینها، این است که در صورتی که زوج مؤثر باشد تکلیف از فعلیت ساقط است، اما اصل تکلیف ساقط نیست. یعنی زوج مکلف است به دادن این مقدار از نفقه، اگر قدرت ندارد مؤثر است بهش مهلت میدهیم، نظرتون الا میسره. نه اینکه اصلا تکلیف ندارد، تکلیف دارد، اما چون مؤثر است میگیم بدهکاری هر وقت داشتی بده. ظاهر کلمات اصحاب اینه. اما به نظر این جانب این فرمایش قابل التزام نیست و مخالف با ظاهر کتاب است. در آیه 7 سوره مبارکه طلاق می‌فرماید و من قدر علیه رزقه فلینفق مما آتاه الله، بعدم فرموده لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها. ظاهر این آیه چیه؟ اگه ما باشیم خالی و ذهن بخوایم به آیه نگاه بکنیم، با قصد نظر از فرمایشات فقها و نظراتی که دادن و فتاوایی که بهش اصرار دادن، اونا رو همه رو بذاریم کنار، ما این آیه، از آیه چی میشه فهمید؟ و من قدر علیه رزقه فلینفق مما آتاه الله لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها. لا یکلف الله نفسا یعنی چی؟ ظاهر در چیه؟ ظاهر در این است که خدا اصلا چنین تکلیفی را جعل نکرده است، نه اینکه خدا جعل کرده به تو رخصت داده. ظاهر لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها این است که اصلا جعل تکلیف از جانب خدا نشده. اینو حق در اختیار هر کسی این آیه رو بذاریم اینطور میفهمه، ظاهر آیه اینه. این که بگیم لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها معنیش این است که اصل تکلیف جعل شده، اما به خاطر عسر از فعلیت ساقط است. این خلاف ظاهر آیه است، انصافا خلاف ظاهر آیه است. این فرمایشی که مرحوم فاضل مقداد داشت، فلذا خود ایشون هم ادعایی که کرده بود در ضمن کلماتش این بود که میایم اطلاق را تقیید میزنیم، اطلاق عدم تکلیف و اختصاص اون به حالت تنگ دستی را تقیید میزنیم به چی؟ به اینکه از فعلیت ساقط است، نه اینکه اصلا تکلیف ندارد. وقتی میگه اطلاق و تقیید میزنیم یعنی چی؟ یعنی قبول دارد که چنین ظهوری هست، وگرنه تقیید اطلاق معنی نداشت که. پس اصل وجود ظهور رو قبول کرده. وقتی اصل وجود ظهور رو قبول کردی میخوای دست ازش برداری و تقیید بزنی، باید قرینه داشته باشی، دلیل داشته باشی. به چه دلیل داری دست برمیداری از ظهورهای؟ دلیلت چیه؟ بدون دلیل که ما نمیتونیم از ظهورهای دست بکشیم. اما اونی که در ادامه آیه میفرماید، فرموده سیجعل الله بعد عسرن یسرا، فاضل مقداد فرمود این خودش دلیل و قرینه است بر این مطلب ما. سیجعل الله بعد عسر یسرا یعنی چی؟ چی میخواد بگه؟ میخواد بفرماید فعلا بدهکار باش، بعدن که به حالت یسر آمدی دستت باز شد بده ای تو بپرداز. اصلا ربطی نداره این ذیل آیه به این مطلبی که ایشون میگه. سیجعل الله بعد عسر یسرا بیان یک قاعده کلی تکوینیه است که در موارد متعدد در قرآن آمده. اینو زیاد داریم در قرآن. چی میخواد بگه؟ میخواد بفرماید که سختی دائمی نیست. میخواد بگه سختی دائمی نیست، اگر دوچار سختی شدید مایوس نشید. توکلتون رو به خدا از دست ندید. حضرت ایوب دار و ندارش رو از دست داد، بعد خدا دوباره بیشتر از اون رو بهش داد. پس غیر ایوب هم هست، فقط مال ایوب نیست. اگر شما هم به مانند حضرت ایوب شکرگزار باشید، ناسپاسی نکنید و توکل به خدا داشته باشید، این همان چیزی که در مورد حضرت ایوب اتفاق افتاده در مورد شما اتفاق میفته. نگران نباشید. اگر میبینیم برای ما اتفاق نمیفته، برای اینکه محض اینکه کوچکترین سختی به ما میرسه شروع میکنیم به ناسپاسی. معلومه خدا این همه نعمت بهت داده، حالا یه خاری رفته تو دستت، شروع میکنی همه این نعمت ها رو فراموش میکنی، فقط این خار رو میبینی. خدا هم میگه خیلی خوب، حالا ما هم داریم برات. نه فقط یعنی چی؟ مگه فقط مال پیغمبر این حرفا؟ اتفاقا پیغمبر امتحانش بسیار شدیدتر و سختتر از افراد عادی است. انبیا که امتحاناتشون خیلی سختتر از ماست. یه قصه نقل روایتی است، البته حالا سندش من نمیدونم چجوری، میگن کسی رفت پیش امام رضا علیه السلام طلب حاجت کرد، گفت آقا من گرفتارم، بدهکارم فلان، و ما شروع کرد حاجتاشو گفت. حضرت انگور دستش بود، داشتن انگور میخوردن، این که اینا رو گفت یه چند تا دونه انگور حضرت به این تعارف کرد که بفهم. این گفت آقا من دارم بهت میگم وضعم بده، من انگور میدی؟ خیلی خوب نمیخواد. همین موقع کس دیگری آمد تو، سلام کرد و گفت آقا من یه خود وضعیتم به هم ریخته، میشه یه کمکی؟ حضرت این انگورا رو بهش تعارف کرد. این گرفت انگورا رو، تشکر کرد، گفت آقا خیلی ممنون، دستون دادن. تا گفت خیلی ممنون، حضرت یه خوشه انگور بهش داد. این باز تشکر کرد، گفت آقا خیلی ممنون. این که گفت ممنونم، سینی انگور رو بهش داد. دوباره تشکر کرد. تشکر که کرد، باغ انگور تاکستانش رو حضرت بخشید بهش، گفت مال تو. اون اولیه گفت آقا چی شد؟ من که وضعم از این خیلی بدتر بود. باغ انگور رو دادی به این؟ حضرت فرمود بله. برای این که این شکر نعمت کرد. تو ناسپاسی کرد. مشکل اصلی ما اینه. نعمت خدا رو نمیبینیم. به قول سعدی هر نفسی که فرو میرود ممد حیات است و چون بر می آید مفرح ذات. پس در هر نفسی دو نعمت موجود است و بر هر نعمتی شکری واجب. هر نفسی که پایین میره و بالا میاد دوتا شکر داره. روز چند بار نفس میکشی؟ هر ضربان قلبت یه شکر داره. وقتی ناسپاسی کنی، بله خدا هم جواب ناسپاسی اینجوری بود. حضرت ایوب هر بلایی سرش آمد گفت خدا رو شکر. شما هم مثل حضرت ایوب باش، خدا هم همون چیزی که همون معامله که با حضرت ایوب کرد با شما هم میکن. عرض شود که بنابراین این قاعده، حالا این حالا چون آیه آمد عرض میکنم دیگه، الکلام یا جر الکلام، سیجعل الله بعد عسر یسرا. بعضی وقتا آدم میبینه بعضی افراد هستن تنگ دستی میمانند و میمیرند. چطور سیجعل الله بعد عسر یسرا در مورد اینها صدق نکرد؟ اینو باید دقت کرد. خیلی وقتا و بعضی وقتا، حالا خیلی وقتا نه، بعضی وقتا این یسری هم که در آیه عرض شود که وعده داده شده، حتی در جایی که فرد شرایط ایجاد یسر را رعایت کرده، یه وقت این است که میگه آقا طرف ناسپاس بوده، ناشکر بوده، اینجوری بوده، خودش شرایط ایجاد یسر را فراهم نکرد. خدا درسته میفرماید سیجعل الله بعد عسر یسرا، اما این منوط بر این است که شرایط مهیا بشود، این مقتضی است، شرایط مهیا کن خدا هم ایجاد میکنه. بعضی وقتا میبینیم افرادی هستند شرایط رو هم مهیا دارند، اما این یسر براشون ایجاد نمیشود. اینا باید بر این حمل کرد، شما زندگی را قطع شده به مرگ نباید ببینید. اشکال ما این است که فکر میکنیم نهایت زندگی ما مرگ است، بعد از آن دیگه چیزی نیست. خیلی وقتا یسر انسان بعد از مرگ آغاز میشه. خیلی ها هستند که یسرشون بعد از مرگ آغاز میشه براشون، و اتفاقا داریم، در روایات هم داریم که این افراد حتی آنچنان به نعمت میرسند بعد از مرگ که از خود میگن ای کاش در زمان در حیات دنیا مصائب شدیدتری رو تحمل کرده بودیم، چون اجری که داریم در اینجا میبینیم انقدر عظیمه به واسطه اون مصائب که ما دلمون میخواد ای کاش اونجا مصائب بیشتری تحمل کرده بودیم که اینجا این یسر و راحتی که داریم بیشتر بود. خب حالا برگردیم به بحث خودمون. حالا ممکنه یه اشکالی گرفته بشه به این عرضی که ما کردیم، اونم این که این آیه در مورد مطلقات وارد شده. چرا وقتی بحث ما داره، ما داریم در مورد زوجه صحبت میکنیم. پاسخی که میدیم اینه، اولا آیه در مورد مطلقه رجعیه وارد شده. مطلقه رجعیه یا زوجه است یا در حکم زوجه، بنابراین ما میدانیم که از این جهت فرقی بین مطلقه رجعیه و زوجه نیست. این اولا. ثانیاً لسان آیه رو که نگاه بکنیم، لسان آیه این است که این بیانی که خداوند متعال در اینجا داره قاعده کلیه رو داره بیان میکنه، فلذا تعلیل میاره لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها. این تعلیل یعنی چی؟ یعنی این یه قاعده کلی است. فلینفق ذو سعة من سعته، این یه قاعده کلیه، فقط ارتباط به مطلقات نداره. بله در اینجا در مورد مطلقات تطبیق شده، فلذا ما میتونیم اینو به عنوان یه قاعده کلی بگیریم در خصوص هر کسی که نفقش بر انسان واجب باشد، ولو اقارب، ولو فرزند، ولو پدر. یعنی اینو به عنوان یک قاعده کلی میشه مد نظر قرار داد. این یکی از قواعد کلیه است که از قرآن قابل استنباطه. فلینفق ذو سعة من سعته و من قدر علیه رزقه فلینفق مما آتاه الله. این یه قاعده کلیه است در باب نفقه. اختصاص به زوجه یا به مطلقه یا به هیچ کس دیگری ندارد. بله در اینجا در آیه تطبیق شده در مورد مطلقات، اما تطبیق سبب نمیشه بگیم اختصاص به مورد داره. اختصاص به مورد نداره، این قاعده کلی است. از کجا این فهم تحلیلی که بعدش آمده لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها؟ این تحلیل یعنی داره بیان میکند که من دارم قاعده کلی بهت میگم. مؤیدش چیه؟ این مطلبی که عرض کردیم مؤیدش این است که در آیه سابق بر این آیه اینطور میفرماید اسکنوهن من حیث سکنتم من وجدکم. چی داره میگه آیه؟ میفرماید زنی رو که طلاق دادی و مطلقه رجعیه است از خونه بیرون نکن، بهش سکنا بده. کجا سکنا بده؟ در همون خونه‌ای که نشستی، من وجدکم، در به همون اندازه‌ای که توانایی داری. این آیه چی میگه؟ آیه بیانگر این است که این زوجه نفقه‌ای که استحقاق دارد، حالا از حیث سکنا، حالا طعام نه، ولی از حیث سکنا، در چه اندازه است؟ در اندازه‌ای که مرد قدرت دارد. بله درسته، در مورد مطلقات رجعیه است، اما عرض کردیم از این جهت فرقی بین مطلقه رجعیه و زوجه وجود نداره. بنابراین وقتی آیه داره امر میکند به اسکان زوجه در جایی که در منزلی که در حد توان زوجه است، این نشانگر چیست؟ نشانگر این است که برای اسکان زوج تکلیفی بیش از این ندارد. پس نمیشه ادعا کرد، منم ندیدم کسی گفته باشد این مطلب را، که اگر فرض کنید زوجه استحقاق سکناش یک کاخه به حسب مثلا شرایطی که داره، زوج کاخ نداره یک کوخ داره، حالا این زوجه رو طلاق داد، در مدت عده این زوجه باید توی این خونه بماند. اینجوری که حضرات گفتن باید بگیم این زوج مازاد هزینه مسکن این زوجه را بعد از طلاق تا پایان عده هم به او بدهکار است، چون اون باید توی کاخ جا میداد، برده توی کوخ نشونده، در حالی که آیه چی میگه؟ آیه میگه همون مقداری که قدرت داری خونه تهیه کردی در همونجا زن رو جا بده. اگرم کسی این حرفو بگه خلاف ظاهر آیه داره صحبت، دلیل میخواد، دست برداشتن ظاهر آیه دلیل میخواد. اما اون چیزی که در ادامه آیه همین شش آمده، ولا تزاروهن لتزیقوا علیهن، که فاضل مقداد بهش تمسک کرده بود برای اثبات این که بگیم اگه زوج ندارد بدهکار به زوج است. اینم ربطی بحث ما ندارد. حالا چرا ربط نداره بماند انشاءالله جلسه بود. صلى الله على محمد وآل محمد.